سلام، این دهمین قسمت از پادکست سینما تئاتر آرت باکس که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت چهارم گفتگو با خسرو سیناییه که درباره فیلم مستند مرثیه گمشده با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من فیلم مرثیه گمشده رو واقعا یک تنه ساختم. سال 49، یعنی 3 سال بعد از اون که به ایران آمدم، یکی از دوستانم که آسوری بود، مسیحی بود، پدرش فوت کرده بود. قرار بود او رو در گورستان مسیحی ها در دولاب دفنش بکنن. خب من به احترام دوستم رفتم برای این مراسم. وقتی مراسم تموم شد اینا، شروع کردم به قدم زدن. یه دفعه دیدم یک سری سنگ قبرهای کاملا مشابه کنار هم صف کشیدن. روشو میخونم، اسمای عجیبیست، یعنی اسمای اروپای غربی برای ما آشناتره. اون اسما اسمایی بود که غریب بود. و بعد سنشونو که میخوندم میدم یکیش مثلا یه بچه 1 ساله است، یکیش یه پیرمرد 80 ساله است. خیلی برام عجیب شد. شروع کردم پرسیدن که این جریان چی بوده. اون کشیشی به من گفت این لهستانیایی بودن که زمان جنگ در واقع به ایران پناهنده شدند و در ایران بودن تا 1945 که حالا داستانش مفصله. خب موضوع برای من جالب شد. اما در همون سال هر چی به این اون گفتم که آقا یه همچین اتفاقی افتاده تو مملکت ما، یه همچین چیزی بوده، بیایید یه فیلم بسازیم راجع بهش. همون آقا جنگ دوم جهانی گذشت، تموم شد. متوجه شدید؟ یعنی هیچ کس واقعا دنبالش رو نگرفت. این شروع 1349 بود. در این فاصله من در واقع با یکی دوتا خانواده ایم که زنای لهستانی که شوهرای ایرانی کرده بودن و غیره آشنا شدم و یک کمی ارتباط بیشتر شد، اما امکان ساخت نبود. برای من موضوع جالب شد چون از کودکی من یه چیزایی تو ذهنم بود که بزرگترها صحبت میکردن که این زنای لهستانی توی کابارها بودن، غیره بودن، غیره. یه چیزایی تو ذهنم بود ولی شناختی نداشتم. این بود که من از اونجا شروع به تحقیق کردم. چجوری اون سررخ رو پیدا کردم الان یادم نیست. این الان کیه؟ 1349، که در واقع من دارم با انجمن اولیا مربیانم کار میکنم، وزارت فرهنگم، فرهنگ و هنرم هستم. در اونجا با یه خانواده آشنا شدم که مادر از پناهندگان لهستانی بود، پدر ایرانی یا آقای مهندسی، حالا میگم بیشتر، و دختر جامعه شناسی میخوند و تزش رو راجع به این ماجرای پناهندگان لهستانی داده بود. اون خانواده خانواده افخمی بود. خانم مادر که جزء پناهندگان بود یا نینا افخمی، پدر آقای مهندس فکر میکنم غلام حسین افخمی و دخترشون خانم میترا افخمی که اون زمان دانشگاه ملی رفته بود و در واقع روی این موضوع تحقیق کرده بود. این سرنخ شروع شد و از این سرنخ رسیدیم به مرحله سرنخ بعدی که جاری این خانم یانینا هم، یعنی زن برادر مهندس افخمی که افسر شهربانی بود، اون هم لهستان، یکی از این لهستانیا بود، خانم آنا بورکوفسکا. خورده خورده این تماسا شکل گرفت. سال 1354 بود، یعنی آخرین سالی که من در تلویزیون بودم. آقای گرگین رئیس تولید تلویزیون منو خواست. گفت سینا یه وقتی یه پروژه‌ای بود راجع به لهستانی‌ها صحبت می‌کردی، نمی‌خوای اونو بسازی؟ گفتم که چطور مگه؟ گفتش که شاه و ملکه رفتن به زولاند نو. حالا ببینید اینجاست باز که آدم دلش می‌سوزه. یه پروژه به این خوبی رو حتما شاه و ملکه باید برن تا دوباره یادش بکنن. اینجاها اونجاهاییست که میگم لطمه میخواد. شاه و ملکه رفتن به زولاند نو، وقتی که از تیاره داشتن میامدن پایین، دیدن که یک گروهی از بچه های نوجوان ایستادن با لباس های فولکلور لهستانی و دارن یک کوری رو میخوندن. اینا تعجب کردن که توی زولاند نو این بچه های لهستانی چیکار میکنن و پرسیدن اینا کی هن؟ گفتن اینا بچه های اون بچه های لهستانی هستن که شما در ایران بچه های یتیم لهستانی در ایران ازشون پذیرایی کردید. و الان این کوری رو که دارن میخونن برای تشکر از شما به عنوان نماینده مردم ایرانه. خب از اینجا اون وقت برای سیستمایی که پول داشتن موضوع جالب شد. گوگین به من گفت که الان 1975 بود. اونها 1945 از ایران رفته بودن. گفت که اینا دارن 30 سال ورودشون رو به سولاندنو جشن میگیرن. اگر میخوای میتونی از اون فیلم بگیری. گفتم به یه شرط این کار رو میکنم. گفت به چه شرط؟ گفتم به شرط این که وقتی برگشتم بتونم تو ایران همه این راه اینا کجا چی بوده تو کدوم شهرها بودن چه جوری شده رو تعقیب بکنم. گفت اشکال نداره. من با مرحوم قوانلو که محمد ولی کریمی قوانلو بود که میگفتن فریدون قوانلو که فیلمبردار فیلم گاو بود. دوتایی رفتیم به زولاندنو. خود من صدا برداری میکردم و اون فیلم برداری میکرد. محبتی که در زولاندنو این بچه های اون زمان که دیگه مردا و زنایی بودن که توی اجتماع بعد از 30 سال خیلی مطرح بودن کردن واقعا بی‌نظیر بود. و اون محبت رو قشنگ معلوم بود به من سینایی یا قوانلو نمیکردن. تشکری بود از مردم ایران.
اینها فرزندان خوشبخت آن کودکان یتیم آواره هستند. اینها همون کودکانی که سالها پیش صدای سرودشان در کوچه باغ‌های تنگ جلفای اصفهان تنین می‌انداخت.
خب فیلم برداری کردیم برگشتیم در ایران. من در اصفهان، در اهواز، در بندر انزلی، در قزوین و غیره و غیره رد اینا رو دنبال کردم. حالا مثلا در قزوین یه گورستان بزرگ بود که بعدن شنیدم اونجا آپارتمان سازی شده و از بین رفته نابود شده اینا سنگش بود و غیره. و فیلم برداری تموم شد. همون سالی بود که من از تلویزیون میخواستم بیام بیرون. فقط به آقای قطبی یک نامه نوشتم که حاضرم که استعفا بدم، یعنی میخوام استعفا بدم به شرط اون که بتونیم قرارداد آزاد ببندیم، کارمند نباشم. اما اگر اجازه بدید این راش‌ها رو من میبرم توی آتلیه شخصی خودم، مونتاژ میکنم، فیلمو که آماده شد میدم به شما. او موافقت کرد. به این ترتیب من نوارهای صدا و فیلم رو که 16 میلیمتری بود 19 ساعت بود آوردم. یه میز مونتاژ خوبی داشتم یه وقتی که دیگه به درد نخورد و رفت و تو آتلیه شخصی خودم بارها و بارها این فیلم رو من نگاه میکردم، راشا رو که چی کارش بکنم. اما نمیتونستم تموم کنم فیلم رو. دلیل داشت و دلیلش باز برمیگرده به سیاست و به ماجره های اینجور. این سال 54، سال 57 انقلابه. حرکت های اجتماعی کاملا یک جو ضد شاه بود. من اگه میخواستم فیلم رو تموم بکنم و اون صحنه ورود شاه رو به زولاندنو که تلویزیون گرفته بود به من داده بود بگذارم تو فیلم، میشد یه فیلم سفارشی که من نمیخواستم این باشه. اگه نمیذاشتم تو فیلم، خب تلویزیون میگه آقا ما اصلا به خاطر این به تو گفتیم برو بگی. پس کون صحنه ها مونده بودم توش که چه بکنم. به این ترتیب هر وقت تماس میگرفتم میگفتم آقا من یه سری اسناد مدارکی که تازه‌ام باید پیدا بکنم که این فیلم بتونه مونتاژ نهایی بشه. این ماجرا همینجوری ادامه داشت و من انقدر این فیلم‌ها رو دیده بودم که واقعا دیگه اصلا خوابش رو می‌دیدم. چیز بود تو ذهنم. انقلاب شد. انقلاب شد. حالا من به کی رجوع کنم؟ اصلا دیگه نمی‌دونم به کی باید بگم. جریان چیه؟ دست نگه داشتم تا یکم تثبیت شد اوضاع تلویزیون. آقای بهشتی شد مدیر فیلم و سریال. حالا این اتفاقم بود. فیلم شرح حال من سال 1974 توی جشنواره کراکو بود، کراکوی لهستان. در اونجا من با چند تا از فیلمسازا صحبت کردم که من یه همچین پروژه‌ای رو میخوام کار بکنم دارم. گفتن حرفشون نزن. گفتم چرا؟ خب برای اینکه توی این فیلم کاملا مشخص میشه که روسا دست داشتن توی تقسیم لهستان، اصلا حرفشون فعلا نزن. ولی گفتن اگر بتونی راشا رو بیاری خارج با نوارای صدا و اینا ما میخریم. گفتم خب اینا مال من نیست و در ضمن چیزاش هم توی تلویزیونه. وقتی رفتم پلو آقای بهشتی گفتم آقای بهشتی یه همچین موضوعیه. بعد یه همچین پروژه‌ای رو شروع کردم از سال 54 که فیلم برداری شده. ولی این همچین تا امروز کش آمده و حیف این پروژه است. من میخوام بخرم اینو. با دو تا برادران بدیع که شرکت خدمات فیلمو داشتن صحبت کرده بودم. گفتم شما پول دارید این سوژه حیف از بین بره. حاضرین بخریم. اونا هم گفتن که یه توافق زمینی کرده بودن. آقای بهشتی خوب آدم باهوشه. گفتش که دو نفر میان راشا رو میبینن و بعد ما به شما تصمیممون رو اعلام میکنیم که آیا میفروشیم به شما فیلمو یا نه. گفتم باشه. اون دو نفر کی بودن؟ یکیش آقای عبدالله اسفندیاری بود اون زمان، یکیش آقای داوود میرباقری. آمدن و شاید 2-3 ساعت از راشا رو روی میز مونتاژ من دیدن از اون 19 ساعت. بعد که تماس گرفتم آقای بهشتی گفتن نه نمیفروشیم. ولی سرمایه میذاریم که تموم کنی فیلمو. به یک شرط که نگاتیواش هنوز باشه. اون زمان آقای اکبر عالمی رئیس لابراتوار تلویزیون، ایشون به من خیلی لطف داره، اومدم خواهش کردم، ایشون به یکی از کارمنداشون گفتم برو ببین نگاتیوای فیلم لهستانیا هست یا نیست. خانمی بودن، رفتن 5 دقیقه هم نکشید اومدن گفتن بله لهستانیا هست. خب ایشون هم یه نامه داد که شانس آوردم، ما اون نامه رو بردیم که آقا نگاتیوا هست، پس قراردادی بسته شد برای تموم کردن فیلم. فیلم رو ساختم، تموم شد. میگم فیلم یک تن است، جز خانم فریده عسکری که در واقع بر اساس فرم من، دکوپاژ من مونتاژ رو انجام میدادن، موسیقیشو خودم نوشتم، خیلی جاهاشو خودم اجرا کردم، حتی گفتارشو خودم گفتم فارسیشو.
سالها پیش که برای اولین بار به اینجا آمدم، دیدن این قبرها که همشکل و بیشمار در کنار هم ردیف شده بودند و نامهای غریبه کودکان 1 ساله و 2 ساله یا زنان و مردان پیر و جوان که به فواصل 1 روز و 2 روز مرده بودند و رویشان حک شده بود، کنجکاویم را برانگیخت. فاجعه ای از خاطره زمان پاک شده بود، مرثیه ای گم شده بود و این برای من آغاز یک جستجوی طولانی شد.
من اینقدر این راشهای 19 ساعت رو دیده بودم که به خانوادم گفتم که اون روزی که قرار شد فیلم ساخته بشه، گفتم که من از امروز تا 10 روز نیستم، هر کیم زنگ زد بگید نیست، برای فقط نهار میام، یه نهار میخورم میرم، ساعت 5 و 6 در میام، صبح هم ساعت 8 میام تو اتاقم، با من کسی کار نداشته باشه. میخواستم این پلانایی رو که تو مغزم بود ردیف کنم. باور کنید اون چیزی که میگم یک سر سوزن اغراق نیست. پذیرفتیم. روز اول من ساعت 8 رفتم توی اتاق، ساعت 11:30 قبل از نهار در اومدم. گفتن چی شد؟ تو که گفتی که در نمیای، ما هنوز صدا نکردیم برای نهار. گفتم تموم شد. طی این سالها انقدر من این راشا رو دیده بودم و انقدر تو ذهنم بازی کرده بود که وقتی نوشتم، شروع کردم به نوشتن، خودشم تونتون میامد، یعنی اصلا من کاری نداشتم دیگه، اون خودش میامد. اینجا اونجا است که به جوانایی که امروز میگن که آقا ما که نمیدونیم که یه فیلم برداری کردیم تا میدیم یکی مونتاژ کنه، میگم آخه چجوری میشه همچین چیزی؟ چند دفعه این راشاتو دیدی؟ موسیقیشم نوشتم بر اساس 2 تم. اتفاقا موسیقیش خوبه که جالبه، برکه یه تم لهستانی که میگه که درختی بود، برگ‌های فراوون داشت، غیره غیره، پاییز بود، یک طوفانی شد و این برگ‌ها رو به اطراف دنیا پراکند، که این به اون آواره شدن این لهستانی‌ها کمک می‌کرد. یکم بر اساس شعری که بر اساس شعر وحشی بافقی دوستان شرح پریشانی من گوش کنید. این 2 تم رو گرفتم و تو هم بافتم.
عکس‌های کهنه رنگ پریده می‌خواستند غبار زمان را از خود پاک کنند. باران ملایم شمال هنوز هم در شستن هر خاطره ای اصرار میکرد و من میکوشیدم تا لحظاتی بر جبر طبیعت و زمان پیروز شدم. در پارکهای خیس و خالی بندر انزلی کم کم صدای قدمهای سربازان جوانی را میشنیدم که آوارگی و جنگیدن و کشته شدن را به ناچار پذیرفته بودند. صدای آواز دست جمعیشان را که دور از وطن و با امید بازگشت آن می‌خواندند.
خودم هم یک اشتباهی کردم و اون اشتباه را هنوز قصه‌شو می‌خورم، چون فکر می‌کردم که اون حسی که من نسبت به موضوع دارم هیچ گوینده‌ای نخواهد داشت، ممکنه گوینده بهتری از من باشه ولی اون حس من نسبت به این موضوع نخواهد بود. اینه که گفتار فارسیشو یادم، شب پتو زدم دور اتاقم توی اون منزل که بودیم، پتو زدم و از 9 شب تا 4 صبح با یه میکروفون چیز روی دستگاه ناگرا ضبط کردم که خب کیفیت استودیوی خوبی نیستش. خب فیلم ساخته شد، حالا بعد میرفت برای قطع نگاتیف. گفته بودنم که نگاتیف ها وجود داره، من دادم به لابراتوار تلویزیون، 1 هفته 10 روز 15 روز گذشتیم هیچ خبری نشد. یکی دو باری هم که زنگ زدم نتیجه ای نگرفتم. یه روز رفتم لابراتوار، دیدم بچهای لابراتوار که منو میبینن، با اینکه خیلی با هم ارتباط صمیمی داشتیم، اون از اون وری میره، اون یکی از اون وری میره، همشون یه حالت خاصیه. یادم از یکیشون آمد پلو من گفت آقای سینه نگاتیوهای این فیلم اینجاست؟ گفتم یعنی چی؟ اولش گفتن که نگاتیو لهستانی‌ها هست. گفت نگاتیو شما چقدر بوده؟ گفتم حدود 19 ساعت. گفت اون یه نگاتیو 5 دقیقه بود مشکل مربوط به سفر شاه به لهستان. اون خانم اشتباها فکر کرده بود اون نگاتیو شماست. گفتم خب نگاتیوهای من چی شد؟ گفتن هر چی می‌گردیم پیدا نمی‌شه. خوشبختانه آقای عالمی همیشه به من لطفش گفتم آقا چی شد این آخه ما اصلا فیلمو ساختیم بر اساس اینکه نگاتیوها موجوده. گفت والا در جریان انقلاب یه سری فیلم ها گم و گور شده، اصلا معلوم نیست کجاست، فقط یه انبار اون پایین هست، اگه تو اون انبار باشه تو این کاستاش پیدا شده، اگه نه رفته تموم شده. شما حالت منو میتونید، حالا موسیقی نوشته شده، اجرا شده، گفتار گفته شده، فیلم میکس شده، همه چی، مرحله قطع نگاتیوه. آقای انبار نمیدونم دقیقاً چقدر، ولی فکر میکنم نزدیک 3 هفته من با یه چراغ قوه توی اون انبار به دنبال نگاتیف ها میگشتم، برای اینکه هیچ کس دیگه ای هم پلانای منو نمیشناخت. خوشبختانه اون خاک و خل که هیچ وقت یادم نمیره، گفتم من رفتم دنبال سینما چون دیده بودم که آقای آلفرد هیچکاک یه صندلی کارگردان داره، دو تا منشی این ور، 3 تا این ور، فلان اینا، گفتم خب خیلی شیکه، فکر نمیکنم تو انباری با چراغ قوه عقب نگاتیو ها بگردم. همه نگاتیو ها کاست ها خوشبختانه پیدا شد، جز یک کاست که توی اون اینا هر کدوم 400 فیت بود دیگه، دو تا پلان بود که اونا پیدا نشد، ما ناچار شدیم دوبلیکیت بکشیم که هنوز توی فیلم دوبلیکیتش هست. به این ترتیب فیلم ساخته شد، رفت توی آرشیو تلویزیون و رفت و رفت و رفت. هیچ.
در روز 27 سپتامبر 1944 733 کودک لهستانی که یا یتیم شده بودند و یا از پدر و مادر به دور افتاده بودند، به اتفاق 100 نفر از معلمین و پرستاران از اردوگاه های اصفهان به مقصد زولاندنو حرکت داده شدند.
یه روزی از کلیسای ایتالیایی ها به من زنگ زدن که آقا 40-50 تا لهستانی آمدن برن سر خاک اقوامشون که اون زمان در ایران بودن و فوت کردن، ما میخواییم به هر کدومشون یک کاست از فیلم شما رو به عنوان یادگاری بدیم. گفتم والا من یک کاست VHS دارم، کیفیتش هم خوب نیست، ولی همینو دارم دیگه، چیز دیگه نه. با تلویزیون تماس بگیرید. گفتن هرچی با تلویزیون تماس گرفتیم کسی جوابمون نمیده. من چیکار کنم؟ گفتم خب من یک کاست رو میتونم بهتون بدم، شما اگر خواستید کپی بگیرید. دادم، نمیدونم 30-40 تا کپی گرفتن، دادن به این لهستانیا و فیلم رفت. سال 2008 بود، من یه دفعه دیدم که هی برای من تبریک میاد از این ور اون ور تو اینترنت و اینا. جریان چی بود؟ آقای لخ کاچینسکی رئیس جمهور لهستان، من نمیدونم به چه ترتیب، یک کپی از این فیلم به دستشون رسیده بود و دیده بود و بر این اساس نشان شوالیه جمهوری لهستان رو به من میداد و بر اون اساس اونایی که خبر شده بودن تبریک میگفتن. حالا می نویسن نشان ویژه، دقیقاً هست نشان شوالیه جمهوری لهستان. و بر این اساس منو دعوت کردن به لهستان برای اینکه این نشان رو به من بدن. و در اونجا بود که خانمی فیلمی ساخت، خانمی به اسم دوروتو لاتور که من فیلمشو دارم، کارگردان تلویزیون بود، از حضور من در لهستان و این فیلم رو اسم گذاشت مرثیه پیدا شده و در اونجا از من خواست که یک جلسه تلویزیونی داشته باشیم با آندری وایدا. در واقع یک جمله هست از یک فیلسوف لهستانی هم هست که میگه تراژدی های بشر، جوامع بشری تکرار میشوند برای اینکه هر نسلی تراژدی های نسل قبل رو فراموش میکنه و چقدر مهمه که چنین فیلم هایی ساخته بشه برای اینکه یادشون باشه که چه اتفاقایی افتاده و غیره.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 8 مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 11 که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره فیلم‌های سینمایی زنده باد و هیولای درون با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir